جمعه دوم آبان با اخبار استارتاپ این هفته همراه باشید. چهارشنبه خبر رسید کافه سینرژی توسط مجموعه شناسا و بانک پاسارگاد با هدف هم‌افزایی میان اجزای اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری کشور و ارائه خدماتی از جمله برگزاری جلسات کاری، برگزاری رویدادهای تخصصی، برگزاری دوره‌های آموزشی، مشاوره و شبکه‌سازی با چهره‌های اکوسیستم استارتاپی کشور شروع به کار کرد. سه‌شنبه مراسم 14 سالروز راه‌اندازی شبکه تلفن همراه ایرانسل در محل این شرکت برگزار شد. بیژن عباسی آرند، مدیر عامل ایرانسل، در این مراسم در رابطه با استارتاپ‌ها از سرمایه‌گذاری در صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین خبر داد و گفت مرکز تحقیق و توسعه نیز در شرکت ایرانسل شکل گرفته که ذیل آن حمایت از استارتاپ‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. عباسی آرند اظهار کرد طی سرمایه‌گذاری ایرانسل در گروه اسنپ تا کنون حدود 2.5 میلیون شغل غیر مستقیم و بیش از 3000 شغل مستقیم ایجاد شده است. عباسی تعداد مشترکان دیتای ایرانسل را بالغ بر 40 میلیون نفر عنوان کرد و گفت تا پایان سال گذشته سهم این اپراتور در اقتصاد دیجیتال کشور بالغ بر 15000 میلیارد تومان بوده است. او همچنین عنوان کرد سهم درآمدی ایرانسل برای دولت تا کنون حدود 36000 میلیارد تومان بوده است. سه‌شنبه قراردادی میان هاب شیراز به عنوان شتاب دهنده مشترک همراه اول، دانشگاه شیراز و حرکت اول به منظور سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌های مراحل اولیه امضا شد. علی نیک محمدی، مدیر عامل هاب شیراز، با اظهار امیدواری به شروع این همکاری بین حرکت اول و هاب شیراز به منظور سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌های منطقه جنوب کشور گفت: با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال روی 8 تا 10 استارتاپ سرمایه‌گذاری کنیم. دوشنبه تپسی سرویس جدید خود با عنوان همخط را معرفی کرد. این سرویس بر پایه استفاده از خودروهای پرظرفیت مانند مینیبوس و اتوبوس و با همکاری استارتاپ به همراه طراحی شده است. همخط قابل برنامه‌ریزی بوده و کاربران آن می‌توانند از طریق اپلیکیشن تپسی به تعداد مورد نظرشان بلیط تهیه کرده و رأس ساعت مشخص شده در ایستگاه مورد نظر سوار مینیبوس شوند. این سرویس در فاز اول به صورت محدود در مسیرهای مشخص در تهران در دسترس کاربران است. این هفته محمد جواد شکوری مقدم، مدیر عامل آپارات گفت طی روزهای اخیر برخی کاربران ویدیوهایی با موضوع چالش ترس و مومو را روی آپارات بارگذاری کرده بودند که بلافاصله اقدام به حذف آنها کردیم. او ادامه داد روزانه بیش از 30000 ویدیو در آپارات بارگذاری می‌شود که بر اساس فرآیندهای ذکر شده نظارت بر محتوا یک تیم 30 نفره آموزش دیده در طول 24 ساعت و 7 روز هفته مطابق با روش‌های مختلف بازبینی و بررسی محتوا مشغولند. این هفته خبر رسید یکی از فروشندگان مارکت پلیس دیجیکالا توانسته به رکورد فروش 43 میلیارد تومانی در کمتر از یک ماه در این فروشگاه آنلاین برسد. محسن فرجی که وارد کننده موبایل است به سایت دیجیاتو گفت که صاحب 5 فروشگاه در پاساژ علایالدین تهران است و از سال 86 تا کنون با دیجیکالا همکاری می‌کند و اکنون بیش از 50% فروششان از طریق دیجیکالا است. او معتقد است عدم همکاری او و چند فروشنده دیگر باعث شکست بامیلو شده و تاکید دارد که فروشندگان بزرگترین و مهمترین شرکای تجاری مارکت پلیس دیجیکالا هستند. دوشنبه نازنین دانشور، مدیر عامل تخفیفان، در مصاحبه خبر داد سرویس پولتو تخفیفان بعد از گذشت یک سال به مرحله جدیدی رسیده و حالا قابلیت بازگرداندن پول به صورت وجه نقد را نیز به کاربران خود ارائه کرده است. سرویسی که باعث می شود پس از هر خرید اینترنتی مبلغی از آن خرید به حساب خریدار بازگردد. به گفته دانشور قرار است پولتو به زودی برای خرید از فروشگاه‌های فیزیکی نظیر شهروند نیز فعال شود. به گفته او آمار استفاده از این سرویس بیشتر شده و ماهانه صدها میلیون در سرویس پولتو توسط خریداران اینترنتی ایجاد و به حساب آنها بازگردانده می‌شود. این هفته شرکت علی بابا از تمدید همکاری با سازمان هلال احمر برای اعزام تیم‌های پزشکی و کمک رسانی به مناطق محروم در مواقع بحرانی خبر داد. علی بابا تا امروز موفق به ارائه حدود 200 فقره پرواز رایگان برای جابجایی تیم‌های پزشکی هلال احمر شده است. این همکاری در قالب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت سفرهای علی بابا است. چهارشنبه این هفته روزنامه هفته صبح نوشت گروه اسنپ با همکاری سرویس اسنپ ساپلای خود و مجموعه هایپر استار در حال راه اندازی فروشگاه‌های فیزیکی در سطح شهر است. این روزنامه نوشت شایعه‌ها حکایت از آن دارد که هایپر استار توسط سرمایه‌گذار خارجی خود با اسنپ وارد مذاکره شده و قرارداد جدیدی را امضا کرده است. طبق این قرارداد سوپرمارکت‌های محلی که می‌خواهند در این طرح حضور داشته باشند، نام اسنپ را بر تابلوهای خود خواهند زد. گویا در این همکاری هایپرستار نقش پررنگی خواهد داشت و تعیین می‌کند هر کدام از سوپرمارکت‌های زیرمجموعه این قرارداد که با نام اسنپ فعالیت می‌کنند، چه محصولی را و با چه قیمتی در آن به فروش برسانند. هفته گذشته دیوان عدالت اداری رأی یک سال پیش شورای رقابت مبنی بر پایان انحصار اسنپ فود در بازار سفارش آنلاین غذا را باطل کرد. این هفته فرشاد فاطمی عضو شورای رقابت در گفتگو با پیوست اعلام کرد که این رأی توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری باطل شده، نه هیئت عمومی. بنابراین آنها فرصت درخواست تجدید نظر این رأی را خواهند داشت. در زمان صدور رأی شورای رقابت، مهراد عبدالرزاق رئیس هیئت مدیره اسنپ فود گفته بود رأی شورای رقابت و یا هر مرجع تصمیم گیر دیگر لازم الاجراست. حسام آرمندهی در مقام عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این هفته گفت طبق نظرهای کارشناسی که به من رسیده، تجدید نظر آرای شورا طبق اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 فقط باید توسط هیئت تجدید نظر رقابتی صورت بگیرد. آرمندهی پیشتر گفته بود که باطل شدن رأی شورای رقابت در پرونده انحصار اسنپ فود به نفع هیچ کس حتی متهم پرونده هم نیست. سه‌شنبه اسنپ خبر داد ماه گذشته در استان تهران موتور سواران اسنپ باکس تا 10 میلیون تومان درآمد کسب کردند. اسنپ میگوید خدمات متنوع دیگر این شرکت همچون خدمات باشگاه رانندگان اسنپ باکس و سهمیه بنزین موتور سواران از دیگر مزیت‌های فعالیت در اسنپ باکس در کنار درآمد بالاست.